خیانت خواند. در همین حال سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد نخست وزیر رژیم صهیونیستی مانع اصلی حصول توافق آتش بس است. جهاد تاها گفت تلاش ها و میانجیگری ها برای خاتمه دادن به جنگ همواره با حیله‌گری و فریبکاری نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه این رژیم روبروست و همین مسئله مانع اصلی حصول توافق است.
12 کشور عضو گروه لاهه با اتخاذ تدابیری علیه رژیم صهیونیستی موافقت کردند. در پایان نشست دو روزه‌ای که در بوگوتا در کولومبیا برگزار شد، نمایندگان کشورهای کولومبیا، بولیوی، کوبا، اندونزی، عراق، لیبی، مالزی، نامیبیا، نیکاراگوئه، عمان، آفریقای جنوبی و سنت وینسنت و گرنادین ها با امضای سندی مشترک متحد شدند تا قبل از نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شهریور 6 اقدام را علیه رژیم صهیونیستی در قانون داخلی خود اعمال کنند. ممنوعیت فروش سلاح به رژیم صهیونیستی، تحریم کشتی‌های حامل سلاح به این رژیم و بازنگری در قراردادهای دولتی با شرکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی از جمله این اقدامات است. گوستاف پترو رئیس جمهور کولومبیا با اشاره به قطع همکاری با ناتو گفت باید یک ائتلاف نظامی برای نجات بشریت تشکیل شود.
محکومیت حملات اسرائیل به سوریه. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و گر پدرسیان نماینده ویژه این سازمان در امور سوریه حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کردند. اتحادیه اروپا هم توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به سوریه را خواستار شد. آقای بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشور ما نیز حملات نظامی گسترده رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف سوریه به ویژه دمشق را به شدیدترین وجه محکوم کرد. تاکنون ده‌ها کشور و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی را به سوریه محکوم کردند. رژیم اسرائیل برای حملات کم سابقه خود به سوریه حمایت از دروزی‌ها به عنوان یک طرف درگیری را بهانه کرده است. اما رهبر دروزی‌های سوریه اعلام کرد این گروه نیازی به حمایت رژیم صهیونیستی ندارد. وی افزود سوریه تنها وطن دروزی هاست و این گروه مخالف طرح‌های خارجی و تجزیه است. جنوب سوریه از اوایل این هفته صحنه درگیری عرب‌های بادیه نشین با دروزی هاست. درگیری‌ها دیروز با اعلام آتش بس متوقف شد اما گزارش رسانه‌ها از شکننده بودن اوضاع حکایت دارد.
شمار جانباختگان حادثه آتش سوزی در شهر کوته استان واسط در شرق عراق به 77 نفر رسید. این حادثه در مرکزی تجاری در مرکز شهر کوت روی داد. در پی این آتش سوزی محمد جمیل المیاهی استاندار واسط در این استان 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. وی همچنین از شکایت مقامات محلی از صاحب ساختمان و مرکز تجاری خبر داد. تحقیقات برای یافتن علت آتش سوزی آغاز شده است. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم والیبال نوجوانان ایران با وجود باخت به نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کمتر از 16 سال آسیا صعود کرد. در ادامه دور دوم گروهی مسابقات در تایلند، تیم ایران در مساف با پاکستان 3-1 مغلوب شد و به عنوان تیم دوم گروه 6 گام به مرحله نیمه نهایی گذاشت. تیم نوجوانان کشورمان در دیدار قبلی خود در دور دوم 3-1 کره جنوبی را شکست داد و امتیاز برتری 3-1 برابر اندونزی در مرحله مقدماتی نیز به حساب این تیم واریز شد. تیم ملی والیبال ایران هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های 2025 را با کسب 1 امتیاز مقابل لهستان آغاز کرد.
تیم ملی والیبال کشورمون با وجود شکست 3-2 مقابل لهستان همیشه مدعی یکی از بازی‌های خوبش در لیگ ملت‌های 2025 رو به نمایش گذاشت، چرا که بازی در خانه قهرمان المپیک و جهان برای هر تیمی سخته.
امین اسماعیل نژاد ملی پوش والیبال:
هستیم که یه بازی سختی داریم. اونا چند تا بازیکن خیلی خوب دارن، مهره‌های کلیدی خیلی خوبی دارن که تو مواقع حساس میتونن واقعا نتیجه بازی عوض کنه. همه ما خوب میدونستیم ست اول و دوم تونستیم بعضی از اونا رو مهار کنیم.
ملی پوشان کشورمون در این دیدار تا اواخر دست نخست بازی پایاپایی به نمایش گذاشتن، اما بعد از امتیاز 19 لهستانی ها تیم برتر زمین بودن. دست سوم و پنجم هم همین شرایط در زمین حاکم بود و لهستانی ها با سرویس های مطمئنشون تیم برتر زمین بودن، اما تیم ملی کشورم در دست دوم و چهارم برنده شد و یک امتیاز از این بازی گرفت.
جواد کریمی، ملی پوش والیبال:
بازی خیلی خوبی بود جلو لهستان. تو لهستان خیلی بازی خوبی انجام دادیم، ولی متاسفانه اون نتیجه اون چیزی که ما میخواستیم نبود. بازی فوق العاده بازی خوبی بر ما بود، میتونیم خیلی چیزا از این بازی یاد بگیریم.
دومین بازی تیم ملی کشورمون در هفته سوم لیگ ملت‌های 2025 مقابل چینه.
اونا هم سال اولشونه که بعد یه برهه اومدن دوباره تو بینر، میخوان خودشونو ثابت کنن، صد خودشونو میذارن، چیزی واسه از دست دادن ندارن، چون اونا همینجوریش هم توی مرحله نهایی هستن چون میزبانن.
دیدار تیم ملی کشور مقابل چین ساعت 18:26 تیر برگزار خواهد شد. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در همین چارچوب امروز تیم والیبال ترکیه 3-1 آلمان را شکست داد. دیدار آرژانتین و ژاپن در حال برگزاری است و در ادامه اوکراین با ایتالیا، کوبا با لهستان و هلند با اسلوونی دیدار می‌کنند. و آزادکاران ایرانی مسابقات رتبه‌بندی جهانی در مجارستان را با برد آغاز کردند. در روز نخست رقابت‌ها در بوداپست برای تیم ایران در 70 کیلوگرم عباس ابراهیم‌زاده در دور نخست 9-4 کانان هیباتوف از جمهوری آذربایجان را شکست داد و سینا خلیلی 5-1 ویکتور ویتوویچ از صربستان را مغلوب کرد. فریبرز مرادی نماینده وزن 79 کیلوگرم کشورمان هم پس از برتری مقابل میشل لابرولیا از پورتوریکو، حریف محمد اکدینز از ترکیه، در دوره دوم شد. سپاس از همراهیتون.
فرانسه با واگذاری رسمی آخرین اردوگاه‌های نظامیش در سنگال به 65 سال حضور نظامی خود در این کشور پایان داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام در چارچوب کاهش تدریجی حضور نظامی پاریس در آفریقا صورت گرفته است. حدود 350 سرباز فرانسوی پس از یک روند خروج 3 ماهه سنگال را ترک کردند. واگذاری اردوگاه ژیل و باند هوایی داکار امروز انجام شد. فرانسه پیشتر نیز از کشورهای مالی، نیجر و بورکینافاسو خارج شده بود و همکنون بدون هیچ پایگاه دائمی در غرب و مرکز آفریقا باقی مانده است.
درگیری در یک تجمع سیاسی در بنگلادش موجب کشته شدن دست کم 4 نفر و جراحت 10 فرد دیگر شد. این درگیری زمانی آغاز شد که عده‌ای از طرفداران نخست وزیر سابق تلاش کردند در تجمع حزب ملی شهروندان اختلال ایجاد کنند. دانشجویان عضو این حزب سال گذشته نقش اصلی را در سرنگونی دولت شیخ حسینه ایفا کردند. برخی منابع محلی شمار کشته‌ها را 9 نفر ذکر کردند. رئیس دولت موقت بنگلادش گفت جلوگیری از تجمع مسالمت‌آمیز شهروندان جوان به مناسبت سالگرد جنبش انقلابیشان نقض شرم‌آور حقوق بنیادیشان است.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران ادعاها و اتهام‌های آمریکا را ضد کشورمان درباره دریای سرخ و یمن رد کرد. امیر سعید ایروانی در نامه‌های جداگانه به افتخار عاصم احمد رئیس دوره‌ای شورای امنیت و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد شورای امنیت نباید اجازه دهد که تبلیغات گمراه کننده آمریکا جنایات فجیع و مستمر رژیم اسرائیل در منطقه علت العلل وضعیت کنونی را در دریای سرخ در سایه قرار دهد. سفیر ایران در این نامه‌ها آورده است جمهوری اسلامی ایران همچنان به کلیه تعهدات بین المللی خود و قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت پایبند بوده و به حمایت از فرایند سیاسی صلح‌آمیز، فراگیر و تحت رهبری یمنی‌ها ادامه می‌دهد.
به پیکر سردار شهید غلام حسین غیب پرور صبح پنجشنبه 26 تیر ماه با استقبال مسئولین ارشد نظامی و دولتی فارس وارد فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز شد. مراسم تشییع این شهید عزیز با حضور آحاد مردم صبح روز یکشنبه 29 تیر ماه در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام شاه چراغ برگزار و سپس پیکر مطهر ایشان در گلزار شهدای شیراز آرام می‌گیرد. سردار غلام حسین غیب پرور جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی علیه السلام دیروز به علت عوارض شیمیایی 8 سال جنگ تحمیلی به شهادت رسید.
رئیس ستاد مرکزی اربعین در نشست مشترک با رئیس ستاد اربعین عراق در شهرستان مهران از راه اندازی سامانه سجا برای تسهیل عبور از مرزهای ایران و عراق خبر داد. وی همچنین بر لزوم ذخیره سازی آب و یخ برای زائران تاکید کرد. علی اکبر پور جمشیدیان تشکیل کمیته مشترک ایلام و واسط را پیشنهاد داد و بر توسعه ورودی‌های مرزی برای کاهش ازدحام تاکید کرد. رئیس ستاد اربعین و مشاور وزیر کشور عراق نیز تاکید کرد تأمین امنیت، رفاه و خدمات دهی مناسب به زائران از اولویت‌های اصلی دولت عراق در ایام اربعین است. سپهبد ریاض الخیگانی ضمن اشاره به کاستی‌های زیرساختی عراق نسبت به ایران از تلاش مستمر در توسعه مسیرهای تردد، تجهیز مواکب و افزایش ظرفیت مرزها خبر داد و افزود زائران ایرانی در صورت نیاز می توانند با شماره اضطراری 119 تماس بگیرند.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت سقف نرخ بلیط اتوبوس در ایام اربعین مشخص شده و زائران حتما از مراکز معتبر بلیط خریداری کنند. آقای مهدی خضری با اشاره به اینکه پیش فروش بلیط‌ها از 25 تیر آغاز شده افزود قیمت‌های مصوب برای بازه زمانی 4 مرداد تا پایان طرح اربعین تعیین شده است. معاون حمل و نقل سازمان راهداری از برنامه ریزی برای پیش فروش بلیط‌های بازگشت از مرز خسروی نیز خبر داد. آقای خضری گفت امیدواریم با این تدبیر ظرفیت مرز مهران که یکی از مرزهای پرتردد است به مرز خسروی منتقل شود. سازمان هواپیمایی کشوری هم فروش اجباری بلیط دو طرفه اربعین را ممنوع اعلام کرد. بنابر اعلام این سازمان صدور بلیط به صورت یک طرفه یا دو طرفه فقط به انتخاب مسافر مجاز است. سازمان هواپیمایی کشوری بازه زمانی فروش بلیط اربعین حسینی در سال 1404 را 17 تا 26 مرداد تعیین و تاکید کرده که در این مدت مجاز به فروش بلیط گروهی بیش از 9 نفر نخواهند بود.
آغاز برداشت خرما از نخلستان‌های مینا پیش‌بینی می‌شود امسال 10000 تن خرما از نخلستان‌های این شهرستان برداشت شود.
برداشت خرمای خنیزی از نخلستان‌های شهرستان میناب آغاز شد.
برای بالامرغ خنیزی برای برداشت خرما.
شهرستان میناب از کدهای تولید خرما در استان هرمزگان است. افشین وحدانی معاون جهاد کشاورزی شهرستان میناب:
شهرستان میناب با دارا بودن 12000 هکتار نخلستان و تولید سالیانه بالغ بر 60000 تن محصول خرما یکی از کدهای مهم تولید خرما در استان می باشد.
مشتریان در بازار این روزا خریدار خرمای خنیزی هستند.
خرمانی که ما اینجا برداشته کردیم برای فروش افرستیم به بازار مینا و بندر.
در نخلستان‌های مینا 20 رقم خرما به دست می‌آید.
علی اصغر محمودزاده رئیس اداره تولیدات گیاهی جاده کشاورزی شهرستان مینا:
مهمترین اونها آلمهتری، خنیزی، کریته، مرداسنگ و حلیلی هست.
شهرستان مینا برای تولید خرمای مرغوب آب و هوای مناسبی دارد.
برداشت خرما از نخلستان‌های شهرستان میناب تا اواخر شهریور ادامه دارد. ابوالحسن زاهدی خبرگزاری صدا و سیما شهرستان میناب.
سازمان هواشناسی امشب و فردا برای برخی مناطق غرب، شمال و جنوب کشور رگبار باران همراه با رعد و برق پیش بینی کرده. برای اطلاع از اوضاع جوی کشور همینا گفتگو می‌کنم با سرکار خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی سلام بر شما، بفرمایید اوضاع هوا به ویژه در تهران چطور است؟
خیلی عالی، متشکرم. من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام و عصر بخیر از
کنم. زنده باشید.
خدمتون عرض میکنم که الان در مناطق جنوبی کشورمون از جمله در نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان، سردشت و بشاگر در شمال شرق استان هرمزگان، فیروزآباد در استان فارس، خمین در استان عراق مرکزی و عراق همینطور در استان مرکزی و چادگان، این مناطقی هستن که الان پوشش ابر رو دارن و بارندگی هم در این مناطق رو خواهد داد. حالا امروز مناطقی از استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، استانهای مرکزی، همدان، لرستان، غرب اصفهان و چهارمحال و بختیاری، کوکیلو، بویراحمد، استانهای جنوبی کشورمون فارس، هرمزگان، کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، همینطور اردبیل و شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی رگبار و رعدوبرق خواهند داشت، همراه با وزش باد شدید موقتی و در برخی نقاط هم همراه با گرد و خاک خواهد شد. این شرایط جوی روزهای جمعه و شنبه هم ادامه خواهد داشت. در آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، باز هم چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد، غرب اصفهان و استان‌های جنوبی کشور فارس، شمال هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان به اضافه خراسان شمالی از این بارش و بهره مند خواهند شد.
تهران هم کوتاه اشاره می‌فرمایید.
کجا رو؟
تهران.
تهران هم بله، بیشینه دمای امروز تهران 40 درجه بالای صفر خواهد شد. فردا هم پیشبینی شده به 41 برسه، یعنی ماندگاری این هوای گرم رو در بیشتر مناطق کشور از جمله تهران تا اواسط هفته خواهیم داشت و گاهی هم وزش باد شدید خواهد بود که احتمال گرد و خاک هم برای تهران پیش بینی شده.
خیلی متشکرم خانم رفیعی.
خدا نگهدارتون.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:40 است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا جوار آینه و گنبد و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آیان و خانم های محترم سلام، بعد از ظهر شما بخیر. از پخش شبکه رادیویی معارف با افتخار در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. از این لحظه تا ساعت 22 مجموعه ای از برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد و امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. اما اجازه بدید در ابتدای این نوبت از برنامه ها سخنان سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رو تقدیمتون بکنی. این صحبت ها در بازدید ایشون از ستاد فرماندهی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایراد شده که انشالله تقدیم شما عزیزان خواهد شد و با هم میشنویم.
در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی توی تو هستی هرم، توی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، توی توی تو هستی هرم، توی تو خانه
بسم الله الرحمن الرحیم. فرصتی شد که بعد از اون جنگ تحمیلی 12 روزه خدمت عزیزانمون در نیروی قهرمان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برسیم، برای هم عرض خدا قوت، هم برای تشکر و تقدیر از همه تلاش های بسیار مهم و تأثیرگذاری که انجام دادن. واقعا جا داره که ما نیروی هوافضای سپاه پاسداران رو نیروی عزت آفرین قلمداد کنیم. به نظرم میرسه کاری که نیروی هوافضا انجام داد در طول این 12 روز جنگ تحمیلی بسیار بزرگتر از کارهایی بوده که تا حالا حتی در دوران دفاع مقدس صورت گرفته، برای اینکه هیچگاه موجودیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به این شکل به خطر نیفتاده بود. این شمشیر بران نیروی هوافضا موفق شد گردن دشمن رو بزنه و دستهای تجاوزگر رو قطع کنه و من به سهم خودم تشکر میکنم. اون چم که امروز در اینجا دیدم هم از نظر عملیاتی کاملا روحیه های قوی، قیافه های مصمم، اراده برای ادامه محکم و مقتدر و پیروز مأموریت رو دیدم و هم در بخش سازندگی و در بخشی که تولید رو بر عهده دارن میبینم که با سرعت و قوت و قدرت بدون اینکه چیزی تعطیل شده باشه همه دارن شبان روزی اینجا کار میکنن. وقتی این ایمان، این عزم، این اراده، این توانمندی، این شجاعت، این پایکاری، این پادررکابی رو انسان میبینه، ایمان میاره که این فرزندان راستین انقلاب اسلامی پرچم سرداران بزرگی رو که ما از دست دادیم به زمین نخواهند گذاشت و قطعا تا پیروزی نهایی جمهوری اسلامی ایران پیش خواهند رفت. و خدمت مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا داشتن چنین سربازانی رو تبریک عرض میکنم و به همه ملت بزرگ ایران هم تبریک عرض میکنم، هم قوت قلب میدم که تا این سربازان شجاع و قدرتمند هستند اجازه نخواهند داد که امنیت این کشور به خطر بیفته و اگر دشمنی هم خطای محاسباتی انجام بده و به این کشور تجاوزی رو صورت بده قطعا دستهاش رو قطع خواهند کرد و او رو از کاری که کرده است پشیمان خواهند کرد به یاری خدا انشاءالله.
در آن جنگی که میگویی شگفتی کم نخواهیدی و تو تسلیم ایران را به خوابت هم نخواهیدی. حیدر حیدر حیدر
حیدر حیدر
بسیار خوب شنیدیم سخنان سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رو در بازدید از ستاد فرماندهی هوافضای سپاه. اما برنامه های رادیو معارف رو پی بگیریم. اندیشه ها اولین برنامه است که به مدت 39 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. بعدش ساعت 3:30 بعد از ظهر زلال تاریخ رو و صحبت حجت الاسلام جباری رو میتونید شنونده باشید. بفرمایید.
مثلا مسلم هست که فقهای اعظم نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز اندیشه ها می خواهیم درباره معنای اخلاقی شهادت با شما سخن بگوییم. این موضوع در قالب نشستی تخصصی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. فداکاری و نثار جان برای دیگران از ویژگی‌های انسان نیست، بلکه حیوانات نیز برای دفاع از نوزادان خود با کمال میل خطر نابودی خود را می‌پذیرند. در حیوانات اجتماعی این جان نثاری از حوزه ژنتیکی و خویشاوندی نیز عبور می کند و تا مرحله دفاع از هم نوعان نیز گسترده می شود. بنابراین فداکاری جانی هرچند محترم است، به تنهایی برای نشان دادن ویژگی انسانی کافی نیست. جان نثاری و فداکاری انسان نسبت به حیوانات از این نظر برتر و متعالی خواهد بود که از سطح دفاع از فرزند، خانواده و جامعه فراتر رود و تا قله دفاع از معنویات و گسترش آن برسد. بنابراین فداکاری و جانبخشی انسان بر ایمان و حقیقت استوار است. البته دامنه اطلاق شهادت و پهنای معنایی آن در ادبیات ملل و ادیان گوناگون گسترده و فراخ است. حتی مکاتب مادی و بشری نیز کشتگان ایدئولوژیک خود را شهید می نامند. بنابراین فداکاری و شهادت در انحصار پیروان ادیان قرار ندارد. اما به سبب سرشاری ادیان از معنویت و ایمان، طبعاً پردازش ادبیات شهادت در ادیان الهی بیشتر از دیگر مکاتب است. حجت الاسلام دکتر حبیب الله بابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، از معنای اخلاقی شهادت در یهودیت بر پایه عهد و پیمان الهی میگوید:
ادبیات نظری شهادت در میان مسیحیان و در میان یهودیان از جهاتی به مراتب بیشتر از ادبیات و نظریات شکل گرفته در موضوع شهادت در میان اندیشمندان مسلمان است. ما کمتر در مورد شهید، شهادت، مرگ شرافتمندانه نظریه پردازی کردیم، چه در حوزه الهیاتمون، چه در حوزه عرفانمون، چه در حوزه بحثای مربوط به حوزه های علوم انسانیمون، و کمتر در واقع ابعاد این رو در بحثای اندیشه دینی و خودمون تفصیل دادیم. ولی در مسیحیت و در یهودیت فراوان کتاب‌های متعدد نوشته شده که به نظرم هر کدوم از اونها رو ما به عنوان گاهی اوقات چارچوب‌های نظری محتمل در نظر بگیریم، ما اساساً روایت‌های جدیدی میتوانیم از عاشورا و در تحلیل عاشورا پیدا بکنیم، به دست بیاریم و قرائت‌ها و خوانش‌های تازه‌ای رو از مسئله عاشورا ارائه بکنیم. در تاریخ قوم یهود و مخصوصاً در شورش یا جنبش مکابیان، و مکابی‌ها عملاً مربوط به قرن دوم قبل از میلاد میشه، اهمیتی پیدا میکنه که شهدای مکابی شهدایی هستن که در برابر جریان هلنیس، در برابر جریان یونانی سازی دنیا، یا در برابر جریان توسعه فرهنگ یونانی مقاومت کردن، و این مقاومتشون برای این بود که عملا هر آنچه که اینها احساس می کردن که در تضاد مستقیم با شریعت خداست، در برابرش مقاومت می کردن و آنگاه شهید می شدن. و این شهدا نقطه عطفی در تاریخ شهادت در میان یهودیان بوده و هست، و این به جهت تاریخی که عملا ما در تاریخ یهودیت و در آثاری که در باره یهودیت نوشته شده با مسئله شهادت و با جنبش شهیدان و با جریاناتی که عملا در برابر هر آنچه که اطاعت غیر خدا را از ما مطالبه کرده مواجه میشیم، و بعد وارد ادبیات شهادت در میراث یهودیت هم میشیم، یک مسئله اخلاقی رو پیدا میکنیم، یا به بیانی یک معنای اخلاقی رو پیدا میکنیم که در شهادت در میان یهودیان وجود داره. و اون معنای اخلاقی نهفته در شهادت در میان یهودیان عنصر عهد، پیمان و وفاداری به اون عهد و پیمان است که عبد در بندگی خودش با خدا در خدایی خودش پیدا میکنه. و برای این که شما این عهد و پیمان رو حفظ بکنین و وفادار به عهد و پیمان باشین، منتها الیه این عهد و پیمان می شود شهادت. به یک به معنای دیگر و به تعبیر دیگر، اساسا شهادت حاصل تعهد به اون عهد و پیمانی است که انسان در برابر خدا پیدا می‌کند.